ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان می گوید یک هیئت بلند پایه را برای بررسی حمله اخیر به نیروهای امنیتی پاکستان در گذرگاه سپین بولدک چمن تعیین کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییت خود واقعه پریروز در این گذرگاه را تیراندازی یک فرد ناشناس به سوی نیروهای پاکستانی خوانده می گوید که هیئت تعیین شده تحقیقات خود را آغاز کرده است. عبورگاه سپین بولدک چمن روز یکشنبه شاهد درگیری میان طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان بود. در ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده دیده می شود که یک فرد با لباس شخصی از میان طالبان به سوی نیروهای پاکستانی فیر می کند و درگیری آغاز می شود. هرچند تصاویر این ویدیو از سوی هیچ جانب تایید نشده، ولی مقامات پاکستانی گفتند که گذرگاه چمن سپین بولدک تا زمان گشوده نمی شود که طالبان قاتل یک سرباز این کشور را نسپرده باشند. بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، مردم از آنچه روش نادرست نیروهای سرحدی پاکستان در این بنادر می‌خوانند شکایت داشته و قبل از این هم از برخوردها میان طالبان و نیروهای پاکستانی در سرحدات گزارش شده است. پلیس ترکیه می‌گوید که در ارتباط به بمب‌گذاری در استانبول یک زن سوری را بازداشت کردند که گمان می‌رود با جنگجویان کردی ارتباط داشته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از پلیس گزارش داده که احلام البشیر به بمبگذاری اعتراف کرده است و اثر انفجار بمب در سرک استقلال روز یکشنبه حداقل 6 تن جان باختند و بیش از 80 تن دیگر زخمی شدند. سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه گفته است که بمبگذار از سوی پلیس بازداشت شده است. پلیس گفته که زن مظنون پذیرفته که از سوی حزب کارگر یا PKK و گروه کردهای سوری آموزش دیده است. جنگجویان کرد هر گونه دخالت در این بمبگذاری را رد کردند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای روسی تمامی زیربناهای حیاتی در شهر خرسون را از بین بردند. ولودیمیر زلنسکی در پیام ویدیویی شب گذشتهش گفت که برق، سیستم مخابرات و شبکه‌های تلویزیونی به صورت عمدی هنگام خروج توسط نیروهای روسی تخریب شدند. مقام‌های اردوی اوکراین روز جمعه از آغاز ورود نیروهای این کشور به شهر خرسون خبر دادند. شرکت انرژی اوکراین دیروز گفت که نیروهای روسی تمامی زیربناهای انرژی در شهر خرسون را از بین بردند و آنها تلاش می‌کنند تا در آستانه زمستان این زیربناها را در فرصت زود بازسازی کنند. و قطر می‌گوید که 3 مرد خارجی را به اتهام بازفروختن تیکت‌های جام جهانی فوتبال 2022 در بیرون از تیکت فروشی‌های رسمی در شهر دوحه بازداشت کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت داخلی قطر دوشنبه اعلان کرد که این مردان متعلق به ملیت‌های مختلفند و 6 روز پیش از گشایش جام بازداشت شدند. این وزارت در بیانیه افزوده که بازداشت شدگان به خاطر فروختن هر تکت تا 250 هزار ریال معادل 68 هزار دلار جریمه خواهند شد. هویت آنها افشا نشده است. مردم روزانه در مقابل مرکز اصلی تیکت فروشی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در دوحه برای خریدن تیکت های جام جهانی صف می کشند. جام جهانی فوتبال 2022 در 20 ماه نوامبر افتتاح می شود. پایان اخبار. پنج و 4 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. اتحادیه اروپا محدودیت های تازه طالبان بر زنان را محکوم میکند.
پیتر استانو سخنگوی ارشد این اتحادیه در امور خارجی با نشر اعلامیه گفته است که این محدودیت ها علاوه بر نقص شدید حقوق دختران و زنان در تضاد با وعده های نخست طالبان است.
تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان بعد از پیروزی در برابر ایران و ترکمنستان فردا به مساف ازبکستان می رود.
خوشبختانه 6 امتیازی هستیم، شانس بسیار بالایی برای قهرمانی داریم. فعلا شرایط بسیار خوبی برای تیم ملی ما داره.
نگرانی مهاجران افغان از تصامیم اخیر حکومت پاکستان.
از مجبوریت اینجا آمده ایم. نه آب داریم و نه خانه و نه زمین. فرزندان خود را چگونه نگه داریم؟ اینجا از مجبوریت آمده ایم، اما پلیس ما را بازداشت می کند. ما از ناچاری آمده ایم. این چنین رفتار کسی نمی کند.
قوای بحری امریکا از کشف و ضبط چندین تن مواد منفجره از یک کشتی در خلیج عمان خبر می دهد. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا محدودیت‌های جدید طالبان بر زنان به خصوص منع رفتن آنها به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها را محکوم می‌کند. پیتر ستانو سخنگوی ارشد این اتحادیه در امور خارجی با نشر اعلامیه گفته که این محدودیت‌ها افزون بر نقض شدید حقوق دختران و زنان توسط طالبان در تضاد با وعده‌های نخست طالبان قرار دارد. در همین حال شمار از زنان در شهر کابل که از رفتن به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها منع شده‌اند از وضع این محدودیت‌ها ابراز نگرانی کرده و ورزش و تفریح را برای زنان یک ضرورت می‌دانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شابیبی 65 ساله مادر بزرگ یک خانواده ده نفری در کابل است که به گفته خودش برخی روزها از طرف عصر همراه با نواسه های قد و نیم قدش و پارک نزدیک خانه ایشان می رفت. اما می گوید پس از شنیدن این خبر که طالبان زنان را از رفتن به پارک های تفریحی منع کرده است، چند روز می شود که نواسه هایش را برای تفریح به پارک نبرده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت از این وضعیت به شدت نگران است و رنج می برد. شابیبی می خواهد که این محدودیت ها برطرف شوند و اجازه داده شود که زنان آزاد زندگی کنند و در فضای این کشور نفس بکشند. صابره بانوی دیگری که می گوید بیماری افسردگی و مشکل چاقی دارد. او می گوید دکتران برایش توصیه کرده بودند که باید ورزش کند و در فضای آزاد قدم بزند تا صحتش بهبود پیدا کند.
من روز ورزشگاه زنانه کارتی نو می رفتم. حالت روی روانی من در حالت بهتر شدن بود. وزن خودم کم کرده بودم. بعض روزا قدم زدن به پارک می رفتم. حالا اگه ورزش نکنم می ترسم که دوباره بازم مریض شوم. از این مسئله بسیار رنج می برم.
این در حالی است که به تازگی اتحادیه اروپا محدودیت های تازه وضع شده از سوی حکومت طالبان بر زنان را محکوم کرده است. پیتر استانو سخنگوی ارشد این اتحادیه در امور خارجی با نشر اعلامیه گفته است که این محدودیت ها علاوه بر نقص شدید حقوق دختران و زنان توسط حکومت طالبان در تضاد با وعده های نخست طالبان است. اتحادیه اروپا با نگرانی از وضعیت حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان گفته است که دختران افغان از رفتن به مکاتب منع شدند. بر رفت آمد زنان و دختران محدودیت وجود دارد و آنان از بیشتر جنبه های عمومی و اقتصادی زندگیشان محروم هستند. اتحادیه اروپا از همه مقام های طالبان خواسته است که با تعهدات افغانستان تحت قوانین بین المللی با ویژه حقوق بشر، حقوق پناهندگان و حقوق بشر دوستانه احترام گذاشته و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی همه مردم افغانستان را تضمین کنند. در تصمیم اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، زنان در افغانستان از رفتن به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها و حمام‌های زنانه منع شدند. این در حالی است که به تازگی حدود 100 زن به شمول شماره از رهبران اثرگذار زن برای عدالت خواهی نامه‌های جداگانه ای را زیر نام 100 فریاد در مورد وضعیت زنان و دختران تحت حاکمیت حکومت طالبان در افغانستان ترتیب کرده و به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستادند. نقض گسترده حقوق بشری زنان، قتل های هدفمند زنان، شلاق زدن زنان، بازداشت های بیدلیل و شکنجه، نکاح اجباری و زیر سن، حجاب اجباری، بستن مکتب های دخترانه، ورزشگاه ها و پارک های تفریح برای زنان و دختران از محتوای نامه ای گفته شده که به روز دوشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده شدند.
در گزارش همکارم شنیدید که اتحادیه 27 عضوی اروپا محدودیت‌های اخیر طالبان بر زنان را محکوم کرد. سازمان عفو بین الملل هم می‌گوید که طالبان باید در پیوند به نقض حقوق بشر پاسخگو قرار داده شوند. سمیرا حمیدی کمپاینر این سازمان برای جنوب آسیا گفته که طالبان به تخطی از حقوق بشر ادامه می دهند. طالبان در این اواخر زنان را از رفتن به پارک ها، ورزشگاه ها و حمام های شهری نیز منع کردند. بازداشت چندین فعال حقوق زنان نیز گزارش شده است. پیش از این سازمان دیدبان حقوق بشر گفته بود که این محدودیت ها نشان می دهد که طالبان به حقوق اساسی بشر هیچ احترام قائل نیستند. از دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، پرسیدم که این فشارهای بین المللی بر طالبان چه نتیجه خواهد داد؟ وی در پاسخ چنین گفت:
خب ببینیم که در حقیقت طالبان به بازداشت زنان و کسانی که حقوق خود مطالبه می کنند یک پیشامد خشن دارند و اونها را بازداشت می کنند و آدم ها برای 2-3 روز مفقود می شن، بعضشان برای بسیار دیرتر مفقود می شن و در حقیقت وضع آزادی های بیان در کشور هیچ خوب نیست. میکانیزمی که ملل متحد داره برازی اونمو شورای حقوق بشر است که ریچارد بنت مقرر شده و او وقت به وقت به افغانستان میره و یک راپور تهیه میکنه و بعد از او به اعضای ملل متحد او راپور قرائت میکنه، مثل که در نیویورک کرده، و بعد از او در قدم تصمیم کشورهای جهان بر تقبیح طالبان و جوابگو گفتنشان اینمی است که طالبان به رسمیت نمیشناسند. در حقیقت بیشتر از او جهان در این حال نمیخواهد که افغانستان در یک بحران بشری بره و کمک خود مثل که میبینیم کمک بشری خود ادامه میده و طالبان هم از این مستفید هستند، به خاطر که یک وظیفه کلانشان به یک حکومت که بر مردم کاربار تهیه کنن او را نمیکنن، او را ماندن در بشانه جامعه بین المللی.
چی فکر میکنن که آیا طالبان در نتیجه این فشارها از موقف سختگیرانه خود عقب نشینی خواهند کرد یا نه؟ با جهان کنار خواهند آمد یا نه؟
فکر نکنم، به خاطر که شما میبینید که 2-3 روز قبل حتی از قندهار امیرالمومنین طالبان یک فرمان کشید که قصاص جاری بسازین و در حقیقت طالبان هیچ به فکر جامعه جهانی نیستند و آیا فهمیده نیستند یا نافهمیده نیستند این را نمیفهمم، اما این که جامعه جهانی چی فکر میکنه این را بر مردم افغانستان اینطور تشریح میدن که جامعه جهانی چرا در کارهای داخلی افغانستان دست بازی میکنه. اصلا اینطور نیست. اصلا اینطور است که در تمام دنیا مردم از حقوقی برخوردار هستند که باید از او دفاع شود و این در تمام کشورها تحقق نیافته. در چین هم اویغورها حقوقشان تحقق نیافته، در ایران هم امروز مظاهره است، مردم زیر فشار حکومت خود است و در افغانستان هم. اما دنیا در حقیقت پرنسیپش اینمی است که همو چیزهایی که در منشور ملل متحد و در منشور حقوق بشر است او را یادیانی میکنه. اینال ما ای رو ببینیم که کدامش بر افغانستان بهتر است. آیا بر افغانستان بهتر نیست که مردم آزادی های خود داشته باشند، حقوق خود مطالبه کنند؟ طالبان به عوض از این که با مردم خشونت کنند باید است که این موضوعات جدی بگیرند و کوشش کنند که اهم از این موضوعات حل کنند برای از این که مردم حامیشان شود. فعلا بین مردم و طالبان یک درد کلان افتیده.
طالبان چرا موقف سخت گیران دارن خصوصا در قسمت حقوق زنا؟ اصل مشکل در کجاست؟ اگر از لحاظ شرعی بگویم شریعت هم شاید چنین سخت گیری را هدایت نداده باشه.
شریعت خو هیچ هدایت نداده. شما در ترکیه ببینین که زنها مسئولیت های بزرگ دارن، شما در اندونزیا ببینین، در مالزیا ببینین، در بنگلادش ببینین، در خود پاکستان ببینین که بنظیر بوتو صدر اعظم بوده. طالبان در حقیقت در مدرسه که درس خواندن در پاکستان در قدر سالها اینمی شکل تعبیر شریعت در اونجا فرا گرفتن و کشورهای اسلامی بسیار میخواهد که اینا را کمک کنه که جوانب دیگر اسلام آشنا شوند. به همین خاطر ذبیح الله مجاهد برای چند هفته در ترکیه دعوت کردن که با علمای دیگر ملاقات کنه و خود سازمان کشورهای اسلامی که در جده مقرش است اینا یک دفتر باز کردن در کابل. کمک بشری او قدر نمی کنند، دیدین که نمی کنند، اما کم کم می خواهند که اگر تو بگویم که امیدشانی است که در مرور زمان خداوند طالبان هدایت کنند.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره محدودیت های طالبان بر زنان و فشارهای بین المللی بر آنها صحبت کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان پس از شکست دادن به ایران و ترکمنستان فردا در برابر ازبکستان به میدان می رود. این بازی و سلسله رقابت‌های مرکز آسیا در تاجیکستان برگزار می شود. هرچند تیم افغانستان نباخته، تیم میزبان تاجیکستان به دلیل گل‌های زیادی که بر ثمر رسانده در صدر جدول قرار دارد. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که امیدواری زیاد برای قهرمان شدن افغانستان در رقابت‌های فوتبال زیر 14 سال مرکز آسیا وجود دارد. افغانستان در بازی نخست ایران را که مدعی قهرمانی بود با نتیجه 1-0 و ترکمنستان را از پیش رو برداشت. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان است. او دیروز پس از شکست ترکمنستان با نتیجه 1-0 در برابر افغانستان به رادیو آزادی گفت که افغانستان شانس زیاد برای قهرمانی دارد.
خوشبختانه 6 امتیازی هستیم، شانس بسیار بالایی برای قهرمانی داریم. فعلا شرایط بسیار خوبی برای تیم ملی ما داره و پیروزی امروز ما را رسما به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی معرفی کرد. بالا شانس بسیار بالایی داریم، هرچند دو بازی باقی مانده، اما خب قطعا تیم ملی شایستگی خودش نشان داده و تمرینات ادامه پیدا خواهد کرد. چهارشنبه با ازبکستان جدال خواهیم کرد. امیدوار هستیم که این بازی را هم ببریم و کماکان در روز جمعه برای کسب قهرمانی با تاجیکستان جدال بکنیم.
رقابت‌های فوتبال زیر 14 سال مرکز آسیا در تاجیکستان میان 4 کشور افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان 9 نوامبر آغاز شد و 19 نوامبر تمام می شود. تاجیکستان در دو مسابقه 13 گل به دروازه‌های تیم‌های حریف وارد کرده و با داشتن 6 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. افغانستان تاکنون در دو بازیش تنها 2 گل زده است و در جایگاه دوم است. شماری از کارشناسان ورزش با توجه به تفاوت گل‌های افغانستان و تاجیکستان می‌گویند که شاید این مانع رسیدن افغانستان به مقام قهرمانی شود. ذبیح الله شهزاد یکی از آنها بر رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه ورزشکار فوتبال افغانستان ایران را برد، ولی انتظار که ما داشتیم که در برابر ترکمنستان بازی که میکردن و میتونستن نتونستن، اگرچه 1 گل زدن و 3 امتیاز را ما تونستیم بگیریم، ولی امتیاز زیاد بود، ولی باید خیلی مواظب باشن در دو بازی پیش رو در برابر تیم های ازبکستان و همچنان تیم تاجیکستان که تیم های قدرتمند هستند. باید قسم پیروز شوند که هم امتیاز بگیرن و هم از شکستشان باید جلوگیری صورت بگیره، چون اگر به بازه افغانستان چانس قهرمانی را از دست میته و تیم تاجیکستان چانس پیروزی و چانس قهرمانیش بیشتر خواهد شد.
اما ظاهر حسنی مربی تیم ملی زیر 14 سال افغانستان در پیام اطمینان داده است که بر شاگردانش حساب میکند و آنها در بازی های پیش رو بهتر خواهند درخشید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نیروهای بحری آمریکا میگویند که چندین تن مواد منفجره را در یک قایق ماهیگیری در خلیج عمان کشف و ضبط کردند. با گفته مقام های آمریکایی، ایران این مواد منفجره را برای شورشیان حوثی یمن ارسال کرده بود که از آن برای ساخت راکت و بمب استفاده شود. جزئیات بیشتر گزارش اسوسییتد پرس در این مورد را از همکارم فرشته نگاه می‌شنویم.
نیروهای دریایی آمریکا می‌گویند که چندین تن مواد منفجره را که در یک قایق ماهیگیری جاسوسی شده بود در خلیج عمان کشف و ضبط کردند. در بیانیه امروز این نیروها که از سوی خبرگزاری اسوسییتد پرس منتشر شده، گفته شده است که بیش از 70 تن مواد منفجره در یک مسیر مهم برای انتقال تسلیحات به شورشیان حوثی در یمن کشف شده. در بیانیه همچنان گفته شده که از این مواد منفجره به عنوان مواد سوخت راکت ها و برای ساخت بم ها استفاده می شود. این بیانیه تاکید کرده که این مواد از سوی ایران برای شورشیان حوثی فرستاده شده بود. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که از 2015 علیه شورشیان حوثی در یمن می جنگد، بارها ایران را بر سال سلاح و مهمات به شورشیان حوثی متهم کرده، اما ایران همواره این اتهامات را رد کرده است. معاون ادمیرال براد کوپر، یکی از مقام‌های نیروهای دریایی آمریکا در ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، گفته است که با این مقدار مواد منفجره می توان مواد سوخت ده ها راکت بالستیک میان برد را تامین کرد و افزوده که ارسال تسلیحات مرگبار برای شورشیان اوسی از سوی ایران در حال افزایش است و تاکید کرده که این اقدام ایران خطرناک است و نتیجه آن خشونت و بی‌ثباتی را در شرق میانه افزایش خواهد داد. ایران تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. در بیانیه نیروهای دریایی آمریکا همچنان گفته شده که قایق توقیف شده 4 عملی یمنی داشته و مواد منفجره در میان کود یوریا پنهان شده بود. از کود یوریا عموماً در زراعت استفاده می شود، اما در برخی موارد در ساخت بم نیز از آن استفاده می شود. نیروهای آمریکایی گفتند که اردوی آمریکا قایق توقیف شده مملو از مواد منفجره را در خلیج عمان غرق کردند، زیرا عمل نقل آن برای کشتی های تجارتی خطرناک بود و عملی آن به گارد ساحلی تحویل داده شده است. نیروهای دریایی آمریکا همچنان در دسامبر سال گذشته از توقیف یک قایق ماهیگیری دیگر خبر داده بودند که مواد منفجره را انتقال می‌داد. در آن زمان هم نیروهای آمریکایی گفتند که این مواد منفجره از سوی ایران به شورشیان اوسی یمن فرستاده شده بود. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تصمیم اخیر وزارت داخلی پاکستان سبب نگرانی آن عده افغان های شده که پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان به پاکستان رفتند و می خواهند از طریق این کشور به امریکا، کانادا و برخی کشورهای اروپایی بروند. وزارت داخلی پاکستان اخیراً به تمامی خارجی هایی که ویزای آنها ختم شده هشدار داد که تا 31 دسامبر سال جاری این کشور را ترک گویند. در غیر آن با جزای 3 سال حبس مواجه خواهند شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت داخلی پاکستان در وبسایت و سایر آدرس‌های رسمی خود به خارجی‌هایی که ویزای آنها ختم شده اما هنوز در این کشور هستند هشدار داده است. به گفته این وزارت اگر این افراد تا پیش از 31 سپتامبر سال جاری پاکستان را ترک نکنند ممکن به 3 سال زندان محکوم شوند. تصمیم وزارت داخلی پاکستان افغان‌هایی را که پس از روی کار آمدن طالبان در اواسط ماه آگوست به این کشور آمده و قصد رفتن به کشورهای مختلف غربی را دارند نگران کرده است. یک افغان که به پاکستان رفته و نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود می گوید که در ماه نوامبر به پاکستان رفته و اکنون اعتبار ویزای او تمام شده است. او می گوید که با وجود درخواست تمدید ویزای وی تمدید نشده و از تصمیم اخیر دولت پاکستان نگران است.
این یک مشکل بسیار جدی است و نه تنها من را نگران کرده است، بلکه هم افغانها دوستان من که در نقاط مختلف پاکستان زندگی می کنند همه نگران سرنوشت خود هستند. اگر این قانون اجرا شود برای همه مشکل ایجاد می کند.
طول تا به مشکلات وی.
یک افغان دیگر در پاکستان که اونیز نمی خواهد نامش در این گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت سرنوشت نامعلوم پناهجویان، مشکلات اقتصادی و تصمیمات اخیر دولت پاکستان نگرانی های زیاد را برای افغان ها ایجاد کرده است.
دولت پاکستان روند ویزه را برای افغان ها بسیار دشوار کرده است. آنها همیشه برای افغان ها مشکل ایجاد کردند، به جاهای مختلف آنها را سرگردان کردند، با آنها بدرفتاری شده است و برخی شکایت کردند که از آنها پول گرفته شده است. تمام این روند پیچیده شده و افغان ها در اینجا تحت فشارهای اقتصادی و روانی زیادی هستند.
افغان هایی که به پاکستان رفتند از دولت این کشور می خواهند با آنها فرصت دهد تا پرونده های مهاجرتی خود را تکمیل کنند و به کشور مقصد پناهندگیشان بروند. از وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در مورد مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان پرسیدیم، اما حافظ احمد زیاد تکل معاون سخنگوی این وزارت با سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. حتی پیش از اعلام تصمیم جدید دولت پاکستان بسیاری از افغانها ادعا کرده بودند که توسط سربازان پاکستانی شکنجه و زندانی شدند. وزارت خارجه حکومت طالبان و شمار از مقامهای سابق افغانستان نیز با رفتار نادرست دولت پاکستان با پناهجویان و مهاجران افغان واکنش نشان دادند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین زندانی شدن افغانها توسط پلیس پاکستان را محکوم کرده و از پاکستان خواست که با پناهجویان افغان مطابق با اصول بین المللی و حقوق بشر رفتار کند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
ساعت 5:25 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سربر هستم و در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. و در این قسمت برنامه گزارش درباره مسابقات جام جهانی سال 2022 داریم، که جام جهانی فوتبال که روز یکشنبه آینده در قطر آغاز می شود. تصمیم گرفته شده که برای داوری این مسابقات از تکنولوژی جدید استفاده شود. همکارم امید مرزبان با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022. دستگاه‌هایی که قبلاً در لیگ قهرمانان اروپا استفاده شده، برای نخستین بار در جام جهانی نیز به کار گرفته می‌شود. دستگاه نیمه اتوماتیک برای کشف آفساید به داور کمک می‌کند تا در مورد آفساید دقیق‌تر تصمیم بگیرد. این دستگاه با استفاده از تکنولوژی هوشمند بازیکنان و حرکت توپ را دنبال می‌کند. دستگاه موسوم به وار یا کمک داور ویدیویی پس از مخالفت‌های زیاد برای نخستین بار در سال 2018 به کار گرفته شد. از وار تنها در 4 مورد استفاده می شود. در صورتی که شک در مورد گل وجود داشته باشد، پنالتی مشکوک رخ داده باشد، نیاز به دادن کارت سرخ باشد و یا هم داور بخواهد اطمینان حاصل کند که کدام بازیکن در خط جزا خطایی کرده که سزاوار پنالتی است. در این 4 صورت، کمک داورانی که دستگاه ویدیویی را نظارت می کنند از طریق گوشی با داور در تماس می شوند و یا داور از آنها می خواهد تا اتفاق را توضیح دهند. البته تصمیم گیرنده نهایی داور است. از سال 2014 به این سو تکنولوژی خط گل نیز به کار رفته تا داوران با اطمینان بدانند که توپ گل شده است یا خیر. این تکنولوژی توسط کمره‌های نصب شده در پایه‌های گل حرکت توپ را دنبال می‌کند. زمانی که توپ به طور کامل از خط گل بگذرد، این دستگاه به داور سیگنال می‌فرستد و ساعت دستی داور به لرزه در می‌آید. البته که این همه فقط به داور کمک میکنند تا تصمیم دقیق تر بگیرند. یگانه کسی که تصمیم نهایی را میگیرد داور میدان یا همان رفری است.
پیام ها و نظریات شما.
در این اواخر، در چند روز اخیر در مناطق غرب کابل ناحیه 13 و 18 تعداد دزدی های مسلحانه به شدت افزایش یافته و شب گذشته این شخصی که تصویرش بر شما فرستادیم در منطقه قلعه نو غرب کابل مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته و به شدت زخمی شده. چند شب پیش نیز یک خانه در این منطقه دزدی شده بود توسط افراد مسلح ناشناس.
بله سلام، نجیب الله هستم از ولایت قندهار. این مؤسسه WFP به ما کارت داده بود، کارت مواد خوراکی برای 4 ماه و فقط 2 ماه رو مواد خوراکی به ما دادن. این ماه سوم که رفتیم به ما میگن دیگه هیچ موادی نیست که ما به شما بدیم و مردم میگن و حتی بعضی از رئیسای همین حوزه میگن که ولی قندهار این مواد خوراکی رو قطع کرده و الان دیگه میخواد به مواد خوراکی رو به صحرا بده، یعنی از داخل شهر به هیچ کسی دیگه نمیدن. ما میخواییم که این 2 ماه مرست ما یا همین مواد خوراکی ما مونده، همون 2 ماه رو به ما بدن، ما احتیاج داریم به این مواد خوراکی.
محمد بودم از ولایت غرب تماس شدم. این چی رقم گفه؟ همین گفه با گوش مسئولین برسنن برادر، این بلایت غور که هست فقط همین رشوت و رشوت خوری و باسته و باسته بازی. اگه باسته نشی روشی هیچ کس کمک به هیچ کس نمیرسه، به خور غریب فقط همین تا خودش رو به تایجیب خوخو میزنن. این همین لطفا با گوش مسئولین برسنن.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042
02-21-12-45-01. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را